بسم الله الرحمن الرحيم.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عنوان بحثی که برای ما در نظر گرفتند رابطه ایمان و عمل است. البته بخشی از این بحث طبیعتاً شبهه شناسی است و پرداختن به شبهاتی که در مباحث توسل و تبرک و زیارت قبور و مانند آن است. اما در رابطه با بحث نخست، بحث ایمان و عمل، عزیزان، برادران و خواهران، می دانید ما یک اسلام داریم، یک ایمان. گاهی هم بعضیا سوال می کنن اسلام مقدم است یا ایمان. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر ارزشمند المیزان جلد دوم 4 مرحله برای اسلام و ایمان قائل شده که حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم چون یه بحث سنگین تفسیری است، اما به اجمال عرض میکنم اسلام یه مرحلهش قبل از ایمانه، یه مرحلهش بعد از ایمان. اسلام ظاهری و شناسنامه‌ای قبل از ایمانه. هر کی شهادت این بگه مسلمونه، حالا از روی ترس باشه، از روی طمع باشه، یا نه مثل خیلی ها که الان تو کشورهای خارجی یا حتی ایران تو خانواده مسلمان متولد شده، شناسنامش، دینش، تو کنکور بخواد مذهب انتخاب کنه میزنه اسلام، ممکنه نمازم نخونه اصلا، روزم نگیره، اعتقادم نداشته باشه، آخر عمرشم ممکنه اصلا یک عبادت انجام نده، ولی این مسلمانه. اسلام شناسنامه ای، اسلام ظاهری، یعنی همین که کسی اسمش توی آمار مسلمونا باشه. ما الان 1 میلیارد خورده ای مسلمان که داریم، اینا خیلی هاشون اصلا اعتقاد ندارن، باور ندارن، از طرف تا آخر عمرش نه حجاب رعایت میکنه نه نماز میخونه. خود پیغمبرم وقتی اسلام رو اعلام کرد بعضی از روی ترس، بعضی ها طمع، مثلا ابو سفیان واقعا به خاطر خدا مسلمون شد. وقتی پیغمبر مکه رو فتح کرد قرآن میفرماید اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون، وارد شدن، دیدن یه دری باز شده، پیغمبرم موقعیتش خوبه، خیلی آمدن مسلمان شده. پس اسلام یعنی شهادتین. اگه کسی خدا و پیغمبر رو گفت به زبانش قبول دارم، این میشه اسلام. اما عزیزان ایمان یعنی باور، یعنی اعتقاد. مؤمن کسیه که اینا رو قبول داره، عمل میکنه و طبق اون باورش در واقع اعمال انجام میده. البته ایمان اجمالی داریم، بعضی هم ممکنه یه خورده انجام، مثلا خمس نمیده ولی نماز میخونه. فرض میکنیم تو فلان مسئله شک داره، یه چیزی رو قبول داره. ایمان اجمالی داریم، ایمان تفصیلی داریم. خود خدام تو قرآن ببینید میفرماید یا ایها الذین آمنو، آمنو، آی کسایی که ایمان آوردید دوباره ایمان بیارید. معلوم میشه ایمان هم مثل نور، 100 داریم، 500 داریم، 1000 داریم، ایمانم مراتب داره، رتبه داره. ولی برادران من و خواهران من، اگر کسی شهادتین گفت، این یک، دو بعدش ایمان داشت، یعنی اینا رو قبول داشت، اون وقت مرحله سوم باز میشه یه اسلام دیگه که به اون میگن تسلیم. اینه که رسول خدا میفرماید انا اول المسلمین، این اسلام معنای اسلام اولی نیست، یعنی من تسلیمم. اینی که حضرت ابراهیم میفرماید من مسلمانم، اینی که حضرت یوسف میفرماید توفنی مسلما، خدای منو مسلمان بمیران، این اسلام بعد از ایمانه. پس ما یه اسلام داریم قبل از ایمان، یعنی شهادتین، یه اسلام داریم بعد از ایمان، یعنی تسلیم. این اسلام از ایمان بالاتره، این اسلام از ایمان رتبش و درجهش عالیتره. عزیزان من، ایمان، ببینید چقدر آیه تو قرآن داریم راجع به مؤمن، ایمان، اهمیت ایمان. منم نمیخوام وارد یه بحث تخصصی بشم، فقط میخوام عرض کنم مؤمن، امشب میخوام کد به شما بدم، میخوام آدرس بدم، مراجعه کنید، خودتون رو امتحان کنید. مؤمن آقا دو دسته ویژگی باید داشته باشه. من هر دوی اینا رو الان از قرآن آدرس بهتون میدم. یک، ویژگی های اعتقادی، یعنی یه چیزایی رو باید قبول داشته باشه. دو، ویژگی های اخلاقی، یعنی یه چیزایی رو باید انجام بده. من اگه بخوام حدیث بخوانم، چون خیلی زیاده نمیرسیم، ولی برای این دو تا دسته آیات قرآن رو براتون میخوانم، آدرسم میدم، مراجعه کنید. شما میگید من مؤمنم، خودمون به هم میگیم المؤمن و مرآت المؤمن، گاهی هم با هم مثلا تو کوچه و خیابون میگیم مؤمن چرا این کارو انجام میدیم. خب حالا من شما اگه میگیم مؤمنیم، مؤمن دو دسته ویژگی باید داشته باشه. یک، اعتقادی، یه چیزایی رو قبول داشته باشه. دو، عملی، یه کارایی رو انجام بده که نشان دهنده ایمان باشه. اما اولی کجاست آدرسش؟ سوره بقره آیه 177، این یه آدرس. همون سوره بقره آیه آخر 285، یکی مونده تقریبا با آخر. این دوتا آیه رو باز کنید تو قرآن نگاه کنید، هر دوش هم شبیه همه تقریبا. قرآن کریم میفرماید هر که مؤمنه 5 تا اعتقاد باید داشته باشه، 5 تا باور باید داشته باشه. آیه رو بخونم، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، لیس البر، مسلمونا این مهم نیست، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، به مشرق نماز خوندید، به مغرب خوندید، خدا نه تو مشرق نه مغرب. البته حالا همه باید رو به کعبه بخونن، باید ثابت باشه، باید منظم باشه، ولی بدونید خدا نه به سمت کعبه است، نه به سمت بیت المقدس، خدا همه جاست. ولکن البر، مهم اینه که 5 تا ایمان داشته باشید. چیه این 5 تا؟ ولکن البر من آمن بالله، دقت بفرمایید به چی باید ایمان داشته باشیم. یک، خدا، ول یوم الاخر، دو، قیامت، سه، ول ملائکه، چهار، ول کتاب قرآن، 5، ول نبیین، انبیا. آیان خواهران، این همین 5 تا آخر سوره بقره است. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، بلدید با من بخوانید دیگه، ول مؤمنون کلون آمن بالله، و ملائکتی، و کتبهی، و رسولهی، 5 تا شد؟ 4 تا شد. والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله، معادش موند، معادم آخرشه، و الیکل مسیر، دقیقاً همون پنجتایی که تو آیه 177 بقره اومده، همون پنجتا تو آیه 285 هم اومده. منتها یه تفاوتی داره، اونجا میگه بالله ول یوم الاخر ول ملائکه، اینجا میفرماید بل خدا آمن و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، آخرش هم میگه معاد و الیک المسیح. مؤمن کسی که این پنجتا باور رو داره. برادران جوان آ، اول باور به خدا، خدا رو تو ذهنتون تقویت کنید، خدا باور باشید. عزیز من این حرفا کدامه؟ جوانه اومد متحیر شد و بهت شاب اعتقاد به خدا پیدا کرد. توحید تو زندگیتون قوی باشه، توحید تو زندگیتون پررنگ باشه. و شما بدانید، من اینو در پاسخ به وهابی ها میگم، حالا فردا شب بحث خواهم کرد، که میگن مثلا خواندن ائمه زیارت اینا شرکه. عزیزان خدا میفرماید والذین یدعون مع الله الهنا، هر که کنار خدا کسی رو قرار داد این شرک، هر که کنار خدا کسی رو گذاشت این حرامه. ولی بالاخره این امام معصوم که از دنیا رفته حیات برزخی داره، این فرق میکنه با سنگ و چوب. این امام معصوم که از دنیا رفته روحش تو این عالم ناظره. من وقتی میگم یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، این با توحید منافاتی نداره، این با اعتقاد به وحدانیت منافاتی نداره. عزیزان من نیاز دارید به پنج تا باور: یک، باور به خدا، دو، والیوم الاخر، قیامت. اگه اعتقاد به معاد باشه، خدا میدونه انقدر مردم گناه نمی کنه. چرا انقدر ائمه ما راجع به معاد تذکر ندن؟ امیر المومنین میمد تو بازار مسلمان ها وای میستاد، فریاد میزد بازاریا میخرید میفروشید یاد معاد نیستید؟ بعد این آیه رو میخوند: تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا. قیامت مال کسیه، بهشت مال کسیه که تو زمین فساد نکنه، علو و تفوق طلبی و تکبر نورزه. چرا جنازه رو گذاشتن تو قبر؟ امام کاظم رسید وایستاد بالا سر جنازه، فرمود صبر کنید مردم، سالون خروجی دنیا اینه، هر چی باشی، هر کجا باشی، هر ثروتی داشته باشی، با یه کفن تو قبری. سالون ورود قیامت اینه. چرا بعضی ها این معاد و قیامت رو نادیده میگیرن؟ میدونید حدیث داریم وقتی جنازه رو تشییع میکنن، خیلی عجیبه این روایت، اولا میدونید مستحب به وقت جنازه تشییع میکنن، حالا من عربیشو میگم ولی فارسیش هم میتونید بگید، آدم بگه هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله اللهم زدنا ایمانا و تسلیما. ترجمهش اینه، یعنی این بدنی که رو تابوت دارن میبرن، این همونه که خدا و پیغمبر به ما خبر دادن، گفتن کل من علیها فان، راست گفتن و ما اعتقاد داریم. حدیث داریم وقتی جنازه رو تشییع میکنن، فرض کنید شما اون بدن رو تابوتید، فرض کنید از خدا خواستید برتون گردونه، حالا برتون گردونده، ببینید چه کار میکنید. اگه اعتقاد به معاد باشه، انقدر کلا سر هم میذارن مردم، رشوه میخورن، اون که میگه راشی و مرتشی تو آتیشه، ربا میخورن، ربایی که میگه اگر کسی بخوره شکمش بره از آتیش میشه، مال مردم میخورن، خیانت میکنن، نگاه به نامحرم میکنن که نگاه به نامحرم آدمو کور وارد صحرای محشر میکنه. شما یک دوره این کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق رو ببینید، هر که عمدن نماز ترک کنه گناهش چی، هر که نگاه به نامحرم کنه، هر که نگاه به پشت سر زنها کنه، هر کسی که عرض میکنم غیبت کنه، عزیز من زبان شما روز قیامت با غیبت دراز میشه، اهل محشر رو لگد میکنند. اگر انسان اعتقاد به اینها داشته باشه، طبیعتا این باورها، این قبول داشتنها، نه این اعتقاد در واقع خشک و خالی، اینا رو زندگی انسان اثر داره. جوانه تو بازار میرفت یه وقت قش کرد، از هوش رفت، اومدن بالا سرش، سلمان آمد، دیگران آمدن، بعضی ها گفتن سر داره، بیماری داره، سلمان آمد بالا سرش، گفت جوان چته مریضی؟ گفت نه، نگام به کوره آهنگری افتاد، نگام به آهنی افتاد که ذوب شده بود، میمسه آبی که جاریست از این آهن آتش چکه میکرد. یاد این آیه افتادم، لهم مقام امن حدید، قیامت میخای آتشین دارد. لذا قش کردم، از گوش رفتم. عزیز من، خدا رحیمه، رؤوف، مهربانه، اما شدید العقاب هم هست. بالاخره این صفات خداست، جزء ویژگی های خدا ذکر شده است. ایمان به خدا، ایمان به قیامت، سوم و الملائکه، ایمان به فرشته ها. ما عزرائیل رو قبول داریم، ما جبرئیل رو قبول داریم. به قول یکی از عزیزان میگم، من هر وقت میرم مکه یه طواف مستحبی برای عزرائیل انجام میدم، میگم به ما آسان بگیر. گفتم باج میدی؟ گفت نه، علاقه رو علاقه. میگم من برای تو طواف مستحبی انجام میدم، میرم مشهد از طرف عزرائیل زیارت میکنم. میگم برای ما آسان بگیر، ما اعتقاد داریم به فرشته ها. فرشته ها واسطه فیضن، فرشته ها مدبراتن، تدبیر کننده امورند. اینا رو باید باور داشته باشیم. چهارم ول کتاب، قرآن. امیر المومنین فرمود قرآن چهار بیماری بزرگ رو شفا میده. چهار بیماری بزرگ، یعنی بیماری های کوچیک دیگه اگه گفتن یه پزشکی مرده زنده میکنه، یعنی دیگه سرماخوردگی رو شاخشه. وقتی میگه این چهار تا شفا میده، یعنی کینه و حرص و حسادت و عصبانیت دیگه رو شاخشه، اونا خورده پاس، اونا بیماری های در واقع زیر مجموعه است. فرمود قرآن چهار بیماری بزرگ و شفا میده. نهج البلاغه است. و هو ان فیه شفاء من اکبر الداء، این قرآن شفای از بزرگترین بیماری هاست. چیه بیماری ها؟ و هو الکفر و النفاق و الغی و الزلال. کفر دیگه، از کفر که بدتر نداریم ما، نفاق از نفاق که بدتر نداریم، غی یعنی انحراف، زلال یعنی گمراهی. قرآن کفر رو شفا میده، یعنی کافر مسلمون شه سالم میشه، منافق نفاق رو بذاره کنار سالم میشه. غی یعنی انحراف، زلال یعنی گمراهی. وقتی قرآن کفر رو شفا میده، حسادت شفا نمیده. میگه آقا چجوری من که همش قرآن میخونم بازم حسودم؟ خوب نمیخونی، تدبر نمیکنی. قرآن با تدبر باید باشه، مدهنانه میخونی، یعنی با سستی میخونی. افبهاذا الحدیث انتم مدهنون، تو قرآنو با ادهان نخون، با تدبر بخون. خدا میدونه قصه یوسف رو اگه دقیق بخونی در شما کینه از بین میره. قصه آدم و حوا و برادران فرزندانش رو با دقت بخونی حسادت از بین میره. قصه ایوب رو با دقت بخونی صبور میشی. اگه دقت تو آیات بشه، اگه کسی به این آیه دقت کنه، لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، این بخلش از بین نمیره. این آیه بخل شکنه، این آیه خساست شکنه، این آیه جود آوره، این آیه سخاوت آوره. این بخش اول عرایض من تمام، چون من قرار دارم این بحث رو امشب جمعش کنم. ایمان دو تا در واقع شاخصه دارد. یک، باور. گفتیم به چی باید باور داشته باشه. اما دوم، عمل. حالا منی که خدا رو قبول دارم، فرشته ها رو قبول دارم، قرآن رو قبول دارم، انبیا و قیامت رو قبول دارم، چه ویژگی های عملی باید تو زندگیم باشه؟ آیان، خواهران، سوره مؤمنون رو باز کنید، بذارید جلوتون. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سوره انفال رو باز کنید. انما المؤمنون، خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی میفرماید این آیه سوره انفال آیه دو از آیات کلیدی قرآنه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمن صفات عملی هم داره، تو نمازش خشوع دارد، اهل زکات است، وفای به عهد دارد، مؤمن یاد خدا می کند، مؤمن توکلش بر خداست. یک سلسله ویژگی های اعتقادی تو زندگیشه که شمردم، یک سلسله ویژگی های عملی، یعنی خودشو گفت علم چندان که بیشتر دانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی برو کتابی چند. مؤمن باید تو جنبه عملم خودشو نشان بده. امیر المؤمنین فرمود المؤمنو کن نهله، مؤمن مثل زنبور عسل. همینو براتون توضیح بدم که بحث جا بیفته. ببین آقا، بعضیا تو زندگی مگس صفته، دیدی رو نقطه ضعف ها میشینن، مثل مگس رو کثافات میشینه، هی میزنیش میاد دوباره میشین، هی ردش میکنی میاد آزارت میده. بعضیا مثل مگس، بعضیا بوقلمون صفتن، هی تغییر رنگ میدن، موضع ثابت ندارن، امروز با اینن فردا با اونن. امیر المؤمنین میفرماید مؤمن نه مگس صفته سراغ نقطه ضعف ها بره، نه بوقلمون صفته که این ور آب حجاب داره اون ور آب بی حجاب پیاده میشه از هواپیما. مؤمن امیر المؤمنین فرمود مثل زنبور عسل است. زنبور عسل سه تا ویژگی دارد، حدیثشو گوش بدید. المؤمنو کن نهله، گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است. خواهران برادران جوانها، همین حدیث رو امشب بگیرید، برای من و شما کافی. مؤمن مثل زنبور عسل است. فرمود زنبور عسل سه تا ویژگی دارد. البته من اینو تو پرانتز بگم، گاهی تو روایات ما انسان‌ها به حیوان تشبیه شده، حیوان یه صفت مثبت داره یه صفت منفی. مثلا میگن امیر المؤمنین شیر است. خب شیر صفات منفی هم داره، حمله میکنه میدره، اما منظور اینجا شجاعت. یا فرض میکنیم که قرآن کریم بلعم باورا رو به سگ تشبیه کرده، خب منظور این است که بلعم حالت حمله و حالت در واقع درنده خویی داشت، و الا سگ صفات مثبت هم داره، وفاداره. زنبور هم نیش ممکنه بزنه، اما تو این روایت تکیه بر روی سه تا صفت مثبت زنبور عسل است. شما هم مثل زنبور باشید. صفت زنبور چیه؟ یک، اذا اکلت اکلت طیبا، چیز خوب میخوره، میاد تو باغ شما، باغ با این عظمت، میره سراغ گل، گل میره سراغ اون شیره گل، شیره گل میخوره. یه ویژگیش اینه، خوب میخوره، طیب. برادر من، خواهر من، شما هم حرف خوب گوش بده، موسیقی به روحت لطمه میزنه، مریضت میکنه. فلینظر الانسان الی طعامه، خوندن کتابهای انحرافی، دیدن سیدیهای مبتذل، بلوتوثهای حرام، اینها موجب میشه بیمار بشی، روحت حالت عرض میکنم که معنویتشو از دست بده. من نمیگم بی نماز میشی، یا نه نماز میخونی، ولی از نماز لذت نمیبری، از زیارت احساس معنویت نمی کنی. زنبور عسل شیره گل می خورد. تو هم اگه می خواهی چیزی گوش بدی، قرآن گوش بده، موسیقی و عرض میکنم که سرودی گوش بده که مضامین بلند داره، محرک نیست، معیج نیست، فیلم ببین که برات پیام تربیتی داره، کتابی بخون که عمرتو هدر نده، به صحنه ای نگاه کن که اون صحنه برات عبرت باشه. چطور زنبور عسل طیب میخورد؟ تو هم چیزهای پاکیزه بگیر. این یک. دو، ویژگی دوم زنبور عسل چیه؟ اذا وضعت وضعت طیبا، چیز خوب تعبیر میده. عسل نمیدونم کیلو چند هزار تومن، اینجا به هر حال عسل بیشتره، ولی عسلی تحویل شما میده که باید بری کیلو چند هزار تومن پول بدی بخری. اگر زنبور عسل عسل تحویل میده، شما هم عسل تحویل مردم بده، یعنی حرف خوب بزن، یعنی نگاه خوب بکن، یعنی مردم رو نشکن، یعنی شیرین باش، تلخ نباش، محیط خانه رو سرد نکن. خواهر من برا همسرت، برادر من تو خونه میای تندی نکن با همسرت، شیرین باش، عسل شیرینه، عسل مطبوعه، خوب باش. عزیزانی که بدخلقید، بدخلقی فشار قبر داره، بالا برید پایین بیاید فشار قبر داره. فرمانده لشکر پیغمبر رو قبر فشار داد به خاطر بدخلاقی. بدخلاقی باعث عرض میکنم صعوبت عبور از صراط میشه. حسن خلق روزی آدم رو زیاد میکنه، حسن خلق انسان رو محبوب میکنه. خواهرایی که بد زبانی میکنید تو خانه، روایت داریم زنی که با زبانش همسرش رو بیازارد، اون روز عباداتش قبول نیست، نمازش قبول نیست، حبط میشه. زنبور عسل پاکیزه میخورد، عسل شما هم پاکیزه بگیر، حرف خوب گوش بده، فیلم خوب ببین، پاکیزه تحویل میدهد. او اگر شیره گل میخورد و عسل تحویل میدهد، تو هم حرف خوب بشنو و حرف خوب تحویل بده. سوم که مهمه، اذا وقعت علا اود لم تکسره، دقت کنید، 500 تا زنبور عسل بیاد تو باغ رو شاخه درخت بشینه، شاخه رو نمیشکنه، اما یه عقاب بیاد رو شاخه بشینه، شاخه رو خورد میکنه. اذا وقعت علا اود، از زنبور یاد بگیرید شکننده نیست، شاخه رو نمیشکنه، میره شیره گلو میخوره، اما شاخه گلو لطمه نمیزنه. شما هم تو زندگیت شکننده نباش، کسی رو خورد نکن، کسی رو زمین نزن، راضی نشو رقیبت، همکارت، فامیلت زمین بخوره که تو بیای بالا. اینا صفات مؤمنه. پس اگر ایمان و عمل موضوع بحث امشب ماست، خلاصه عرض من این شد، ایمان یک باورهاییست، یک اعمالی. آدرس هم دادم، آیه 177 بقره باورها رو آورده، سوره مؤمنون اعمال رو آورده. باور خدا، فرشته، قیامت، انبیا، کتب، عمل، وفای به عهد، نماز، زکات، خوشخلقی، این دو اگر کنار هم شد، این مؤمن میشه مؤمن واقعی. اون وقت عرض من تو این 3-4 دقیقه که وقت دارم، این حدیث فرمود خدا به مؤمن 3 جایزه میده. کدوم مؤمن؟ مؤمنی که خدا و فرشتگان و انبیا و کتب و رسول رو قبول داره، مؤمنی که نمازش با خشوع، وفای به عهد داره، خوش اخلاقه، شکننده نیست. خدا به این مؤمن 3 ویژگی میده. ان الله اعطى المؤمن 3 خصال: العزة في الدنيا، اول تو دنیا عزیزش میکنه، عزیزش میکنه، ولله العزة وللمؤمنین. قرآن میفرماید خدا عزیزه، پیامبر عزیزه، مؤمنین هم عزیزن. آیون اگر ایمان داشتید خدا عزیزتون میکنه. این همه تلاش شد، امیر المؤمنین رو بزنن زمین، سب کردن، ناسزا گفتن، حدیث جعل کردن، اما شما نگاه کنید امروز امیر المؤمنین تو قلب مسیحیت جا کرده، جرد جرداغ در باره او کتاب می نویسه. این همه تلاش کردن، امام سجاد و اهل بیت رو بزنن زمین، امام سجاد تو مجلس شام فرمود ما تو دلای مردم جا داریم. شما نگاه کن امروز غیر مسلمان درباره امام سجاد، امام صادق کتاب می نویسه. امروز میاد اون شخص مسیحی درباره امام حسین ابوالفضل العباس نزورات انجام میده. چرا امام حسین اینقدر محبوبه؟ چرا زینب کبرا اینقدر محبوبه؟ چرا؟ خدا میده. عزت، عزت ادعایی نیست، عزت اعطایی است، خدا باید بده. فرمود خدا به مؤمن 3 جایزه میده: 1 عزیزش میکنه، 2 المحاب فی صدور المؤمنین او فی صدور الناس، تو چشم مردم بهش ابهت میده، وقتی نگاش میکنن یه عظمتی ازش احساس میکنه. به شوارتنادزه گفتن چه چیز امام تو رو جذب کرد وقتی آمدی در جماران؟ گفت ابهت امام، این پیر مرد مسن روی این صندلی ساده تو این اتاق محقر. من پیش رؤسای جمهور دنیا و شخصیت ها زیاد رفته بودم، اما این آدم وقتی نگاش میکردیم جهانیست بنشسته در گوشه ای. چرا امام انقدر ابهت و عظمت داشت؟ خودش فرموده بود اون شبی که منو از قم دستگیر کردن ببرن برای تهران، با اینکه مسلح نبودم، کسی هم همراهم نبود، اما این افسر رئیس شهربانی که کنار من نشسته بود میلرزید. گفتم چرا میلرزید؟ گفت نمیدونم، یه حالتی نسبت به شما دارم. من خیلی ها رو دستگیر کردم، قاتل، جانی، آدم کش، ولی میدونم شما هیچ ضرری هم. آقا اجازه ندادن امام تو مسیر پیاده شه، وضو بگیره، نماز بخونه. میترسیدن. این ترس از کجاست؟ این ابهت خدا میده. مؤمن خدا سه تا جایزه بهش میده، اون گر اون باورها و اون اعمال رو داشت. یک، عزیزش میکنه پیش زن و بچهش، پیش خانوادهش، پیش فامیلش. دو، ابهت در نگاه دشمن بهش میده. و سوم، الفلح فی الاخره، در آخرت هم رستگاره، در آخرت هم مهمان بهشت الهیست، دیگه از این بهتر. پس بدانید خیلی ها اسلام دارن، ایمان ندارن. اسلام میتونه از روی ترس باشه، از روی طمع باشه، میتونه ادعایی باشه، ولی ایمان نمیتونه. ایمان قلبی است، باور و عمل باید با هم آمیخته بشه تا ایمان در واقع کاملی ارائه بشود. امیدوارم خداوند به همه ما و شما ایمان واقعی، تصدیق واقعی، یقین که بالاترین مرحله ایمان است رو عنایت بفرماید. بسمک الاعظم یا الله، به عظمت بقیت الله الاعظم در ظهور حضرتش تعجیل بفرما. سلام ما، ارادت ما، محبت ما به پیشگاهش ابلاغ بفرما. تا ما زنده ایم توفیق درک حکومت امام زمان به ما نصیب بگردان. به برکت امام زمان به عمر و زندگی و مال و اولاد و کشور ما برکت عنایت بفرما. زیر لوای امام زمان کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبری عظیم الشأن ما، سلامت، عزت، عنایت بفرما. خدایا حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده. و عجل اللهم فی فلاح من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و کونو مع الصادقین. بحث راه‌ها و نشانه‌های برخورداری از رحمت الهی است، رحمتی که وسعت کل شیء، بسیار گسترده است، رحمتی که هر کسی ازش مایوس باشه گمراه است. و من یقنت من رحمت ربهی الا الظالون، هر که مایوس از رحمت خدا باشه گمراه است. رحمتی که قرآن میفرماید یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای گناه کارا، ای خطا کارا، ما که میدانیم غیر از انبیا و ائمه و غیر از معصومین بالاخره بقیه اسراف بر نفس و معصیت دارند. ما بنده هامونو میشناسیم، میدانیم گاهی میلغزن، ولی بزرگترین لغزش یأس و ناامیدی و به بنبست رسیدن و نگرانی از این است که نکنه یه وقت دیگه ما هدایت نشیم. لا تقنطوا، مایوس نشید، چون خدای شما کسی است که کتب علی نفسه الرحمه، رحمتو بر خودش لازم میداند. زو رحمت واسعه، رحمتش گسترده است و محدودیتی ندارد. برادران، خواهران، جوانها، میدانید بحران عصر کنونی چیه؟ اینو خود غربی ها میگن، خود عرض میکنم که شخصیت های مسیحی، کشیش ها، خود شخصیت های مذهبی غیر مسلمان حتی میگن بحران عصر کنونی بحران نگرانی و ناامیدی و بحران یأس و بحران فقدان معنویت است. بشر امروز در تکنولوژی، در پزشکی، در وصول به راه‌های آسمانی، در اختراعات و اکتشافات ببینید چقدر پیشرفت کرده. پیشرفت خیلی گسترده بوده، اما شاید شما کمتر بدانید و ما در این رابطه چون شهرهای زیادی میریم بیشتر ارتباط داریم، تماس داریم، که چقدر افراد اظهار میکنن آقا دلمرده ایم، نگرانیم، افسرده ایم، به بن‌بست رسیدیم، احساس پوچی میکنیم. چرا؟ این نگرانی و این یأس یه خطره. اگر فرد مأیوس شد جامعه سست میشه، اگر جامعه سست شد توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه انسانی، توسعه اجتماعی، همه اینا پایین میاد. خیلی آقا مهم است که یک فرد نگران ناامید کارمند خوبی نیست، پدر خوبی نیست. برای رفع نگرانی ببینید شما بعضن الان توی این شهرها الحمدلله کمتره، ولی رو به اعتیاد، این دشمن انسانها، اونم اعتیادهایی که خطرناک، رو به قرصهای روانگردان، رو به قتل و جنایت، رو به فرار از خانه و و نمونه هایی که شما گاهید جامعه میبینید، اینها همه محصول این نگرانی و یأس و دوری از رحمت خداست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، من در این صحیفه نور جلد هشتم این عبارت از ایشون نقل شده، ببینید ایشون فرموده بودند در طول دوران نهضت، چه آن روز که در ترکیه زندان بودم، چه آن روز که در عراق تبعید بودم، چه زمانی که به پاریس آمدم و فرودگاه ها مرا راه ندادند، چه آن زمانی که شاه مرا محاصره کرد، تهمت زد، و چه آن زمانی که گفتند بختیار قدرت دستشه نمیشه وارد ایران شد، در تمام این دوران نهضت و بعد از انقلاب، جنگ و حوادث و خطرات، هیچگاه از رحمت خدا مأیوس نشدم. خیلی حرفه، خیلی مهمه. به بوذرجمهری، بوذرجمهری مدتی زندان بوده، وزیر انوشیروان است، مدتی زندان بود، وقتی که رفتن به سری بزنن، خب زندان میدونید بالاخره سخته، روحیه انسان اثر میذاره، دیدن نه تو زندان با نشاط سرحال نشسته، گفتن چه کردی که تو زندان، یه وزیر زندان بشه سخته، یه عزیز ذلیل بشه سخته، با این وضعیت میبینیم تغییری در تو ایجاد نشده، اون سفره ها و اون فرمانبری ها و اون دستور دادن ها و اینا نیز، زندانی، یه وزیر، یه زندانبان ساده بشه امر و نهی کنه، خیلیه، تو چرا تغییر نکردی؟ گفت چند تا اصل تو زندگیم مد نظرم بود، یه معجونی درست کردم از اینا و این باعث شد من نشاطم تو زندان حفظ بشه. یک، توکل بر خدا. دو، صبر و استقامت. سه، تقدیر. بالاخره در مقدرات من این زمان زندان بوده، تقدیر. چهار، نگاه کردن به زندگی اونایی که از من سخت‌ترن. بالاخره شما هر موقعیتی داشته باشید از شما سخت‌ترم است. سعدی گفت کفش نداشتم قصه می‌خوردم، رفتم تو مسجد جامع کوفه دیدم یکی پا نداره، گفتم خب الحمدلله من قلم پا دارم، پا برهنه میرم، این کفش نیست. بالاخره شما هر موقعیت رو ببینید سخت‌تر از شما وجود داره، هر حادثه‌ای تو زندگی شما پیش بیاد احتمال بدتر از اونم وجود داره. من توکل و صبر و اعتقاد به تقدیر و نگاه به زندگی اون آیی که زندگیشون از من سخت‌تر است. و پنجم که مهمه، این که از این ساعت به اون ساعت فرجه، بالاخره تغییر تحول آدم که رو یه پاشنه نمیچرخه، بالاخره آدم عف میخوره، بالاخره تو زندگی انسان مریضی میره، کسی از دنیا رفت یه جدیدی متولد میشه، بالاخره عالم هم میشه، تلخی که نداره شادی هم داره. از این ساعت به اون ساعت فرج. لذا این پنج عنصر که عزیزان همه اینا تو روایات ماست، حالا من فرصت ندارم دیگه آیات و روایاتشو بخونم، باعث شد روحیم حفظ بشه. این خیلی نکته دقیقی است که در زندگی آقا امیدتون به خدا، رحمت خدا. گفت یوسف وقتی تو چاه میخواستن بیاندازن یه لبخندی زد، داداشاش گفتن چرا میخندی؟ دو خندم برای نگاهی پیش خودم فکر میکردم هیچ کس نگاهی چپ به من نمیتونه بکنه، 11 تا داداش دارم مثل شیر پشت سرم وایستدن، منم بچه کوچیکم دیگه، آخریم، اگه کسی بخواد به من بزنه و منو بدزه برخورد کنه، 11 تا داداشم باش برخورد میکنه. حالا خندم بالا اینه که دارم من به شما امید بستم، حالا شما خودتون دارید من تو شما میندازید. دیدم حتی به شما نمیشه تکیه کرد، حتی به شما نمیشه اعتماد. اونی که باید اعتماد و من یتوکل علی الله فهو حسبه. آیان خواهران، من 3 آیه 2 حدیث، چون مقیدم بحثام منظم باشه، دستبندی شده باشه، که با این 3 آیه و 2 حدیث 5 راه بهرمندی از رحمت الهی رو میخوام براتون بگم. رحمت گسترده است، رحمت واسع است. الان چند شب اینجا مراسمه؟ میگن 31 شب. اگه کسی نیامده باشه، یه شبم نیامده اصلا، میتونه بگه آقا عجب ما استفاده نکردیم. اگر یک کسی گفت ما استفاده نکردیم، تقصیر از این جلسه است؟ جلسه بوده، به قول آقا فرمودن سخنران آمده، با صعوبت با زحمت راه، منبری بوده، منبر بوده، جا بوده، هزا بوده، هوا بوده. ولی الان شما شاید تو همین شهر، شاید که نه، یقیناً افرادی رو بیابید بگید 31 شب مراسم بود، بگید ما که 5 دقیقه‌ش هم استفاده نکرد، نه رفتیم، نه گوش دادیم، نه کتابش رو خوندیم. ممکنه آقا اگر کسی مجاری استفاده رو مسدود کرد، قرآن کریم می‌فرماید بعضی ها در واقع چشم دارن نمیبینن، گوش دارن نمیشنون، مجاری رو مسدود کرد، استفاده نمیکنه. کتب علی نفسه الرحمه، خدا بر خودش رحمت لازم میدانه، ذو رحمت واسعه. خیلی آیه تو قرآن داریم، میدونید آیون بعد از کلمه الله، کلمه رحمان، آیونی که با اسامی الهی کار میکنن میگن کلمه الله، مفسرین هم دارن بعد از کلمه الله بزرگترین صفت خدا صفت رحمانه. به همین دلیلم تو قرآن ما داریم و عباد الرحمن، به همین دلیلم تو قرآن گاهی میفرماید اسجدوا للرحمن، نمیفرماید اسجدوا لله. اسجدوا لله داریم تو قرآن ها، ولی تو سوره فرقان میفرماید و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، چون صفت رحمان یه صفت در واقع بزرگ الهی است و بالاترین وصف بعد از صفت اسم الله است. و لذا حدیث داریم کسی روزی 100 مرتبه بگه یا رحمان این و یا رحیم، مهربان میشه، خوشخلق میشه، حافظش قوی میشه. صفت رحمان 7 مرتبه بگه یا ارحم الراحمین، خدا بهش خطاب میکنه سل حاجتک، انا ارحم الراحمین، حاجت تو بخوام، من ارحم الراحمینم. 16 مرتبه این صفت رحمت فقط تو سوره مریم آمده، نگاه کنید، ذکر و رحمت ربک زکریا. انبیای الهی وقتی میخواستن دعا کنن میگفتن برحمتک یا ارحم الراحمین، همه از رحمت خدا میخواستن، صفت رحمت رو واسطه میکردن. حالا این رحمت با این گستردگی، با این عظمت، چه کنیم ازش بهره مند شیم؟ خوب گوش بدید، 3 آیه 2 حدیث. البته نه اینکه این 5 تا منحصر است، من روی وقتی که دارم این 5 تا رو براتون عرض میکنم. ببینید چگونه میشود انسان خودش رو در معرض رحمت قرار بده، در معرض این لطف و عنایت قرار بده. اما آیات، 1، قرآن میفرماید و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له لعلكم ترحمون. مردم با قرآن ارتباط داشته باشید، میخونن گوش بدید، خودتون بخونید. این کتاب هدن و رحمه للمسلمین، ارتباط با قرآن رحمت. میخوای شما از رحمت استفاده کنی، قرآن بخون، قرآن گوش بده، پا تفسیر قرآن بیا، جلسات قرآن شرکت کن، تفسیر قرآن ببین. فرمود قرآن رو ارتباط داشته باشید، لعلکم ترحمون، رحمت خدا شامل شما میشه. این 1. خوب دقت کنید، این بحث اگه بمانه دیگه نمیشه به شبای بعدش بردا، باید تمامش کنید. دومین عامل این که ما از رحمت خدا بهره مند بشیم، و رحمت خدا اگر در دلمون وارد شد یأس میره، ناامیدی میره، نگرانی میره، نشاط میاد، شادی میاد، پوچی میره، انسان احساس هدفمندی میکنه. جوانها، برادران، خواهران، قرآن میفرماید فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اونایی که اهل قرآن مطالعه اید، این لعلکم ترحمون رو تو قرآن نگاه کنید، این بحثی که من میگم همشو پیدا میکنید. فرمود میخواید رحمت خدا شاملتون بشه، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بین مردم اصلاح ایجاد کنید، دعواها رو حل کنید، آتش بیار معرکه نشید. رابطه داداش با داداش، زن با شوهر، پدر با پسر، رفیق با رفیق، همسایه با همسایه، آیان، خواهران، اونایی که دستشون به خیره، دعوا ایجاد نمی کنن، سخنچینی نمی کنن، بلکه سعی می کنن دعواها رو حل کنن. ببین آقا، یه دختر و پسر ازدواج کرده 2 سال 3 سال، یه کدورتی بینشونه، شما بزرگتری، پدری، دایی، عمویی، دعوتشون میکنی خونه، باشون یه سفر میری، خرج سفرشون هم میدی، ممکنه 200,000 تومان 300,000 تومان هزینه کنی، اما این آقا با این خانم به هم مهربان بشه، کدورتشون از بین میره، رحمت خدا شاملت میشه. میدونید چرا؟ چون خدا میفرماید من دلم میخواد ازدواج باعث رحمت بشه، جعل بینکم مودتا و رحمه. من دوست دارم مردم با هم مهربان باشن، اختلاف نداشته باشن. هر کسی، ببینید امیر المومنین تو بستر شهادت به فرزنداش فرمود حسنم، حسینم، من کنار جدتون رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، من کنار جدتون بودم، وقتی داشت جان میداد چشماشو باز کرد، فرمود یا علی. این حدیث هم نبویه هم علوی، دو تا معصوم فرمودن یا علی، اصلاح ذات البین افضل من عامت الصلات و الصیام. رابطه دو نفر رو بتونی اصلاح کنی، از 1 سال نماز روزه بالاتر، اگر عامو به معنای سال بگیریم، اگرم به معنای کل عمر بگیریم، یعنی از 1 عمر بالاتر. اصلاح رابطه دو نفر. امیر المومنین ظهر گرما تو کوچه های کوفه قدم میزد، راوی میگه گفتم آقا چه میکنید؟ فرمود شاید یکی به من کار داشته باشه، دعوایی شده باشه، اختلافی باشه، میخوام اختلاف رو حل کنم. میگه اتفاقا یه خانمی اومد جلو، یا امیر المومنین منو نجات بده، شوهرم منو از خانه بیرون انداخت. آقا دنبالش اومد، در خونه به شوهرش سفارش کرد، این زنو وارد خانه کرد. خیلیه اختلاف حل کردن، خیلیه اصلاح ذات البین، رسیدگی به امور مردم، رفع نیاز از مردم. اینو به عزیزانی که کارمندن میگم، اداره دارن میگم، گرچه تو شهرستانها کمتر این درد، اما کار مردم را بیندازید. آیان همش هم که اداره نیست، همش هم که قانونی نیست، بالاخره یه احسان و فضل و لطف و بالاخره قانون خودش اگه باشه خوشگه. امیر المؤمنین فرمود خدا تو قرآن می فرماید ان الله یأمر بالعدل، بفرمایید و الاحسان. خب احسانش دیگه چی آقا؟ عدل کافیه دیگه. ان الله یأمر بالعدل، آقا عدل خالی خشکه. آقا امیر المؤمنین فرمود العدل الانصاف، عدل یعنی انصاف، و الاحسان التفضل، احسان یعنی تفضل بینی و بین الله. خدا بخواد با عدلش با من و شما رفتار کنه، هممون باقی میاریم، هممون. بنده خدا مرد، عابد بنی اسرائیل بود، خیلی عبادت کرده بود، مرد. شب تو خواب دید که بهش میگن برو بهشت، ادخل الجنه بفضل الله و رحمته، با فضل و لطف خدا برو تو بهشت. یه خورده بهش برخورد، گفت چرا با فضل خدا برم تو بهشت؟ چرا منت سرم میذاری خدایی؟ با عمل خودم میرم، نماز خوندم، روزه گرفتم. گفتن برش گردونید، حالا که دو تا چهار تاست برش گردونید، با فضل خودت با عمل خودت میخوای بری بهشت، برش گردونید. آقا اعمالش در یک کفه ترازو، عرض میکنم که نعمتای خدا یه کمیشه، مثلا یه اناری که خدا داده، یه سیبی که توی کفه ترازو، یه مرتبه کفه اعمال اومد بالا، کفه نعمت رفت پایین. دومین راه بهره‌مندی از رحمت خدا اصلاح، اصله بین اخویکم لعلکم ترحمون. این دوتا آیه، آیه سوم بخوانم دوتا حدیث طلبتونه. آیه سوم فرمود لولا تستغفرون لعلکم ترحمون، مردم استغفار کنید تا رحمت خدا شاملتون بشه. مگه قرآن نمی فرماید یه وقتی کسی اومد بشه امام حسن علیه السلام، حالا آیهش هم براتون میخونم، آمد گفت آقا منطقمون بارون نمیاد، آقا فرمود استغفار کنید. یکی دیگه آمد گفت آقا اولاد میخوام، فرمود استغفار کن از خدا اولاد بخوام. یکی دیگه اومد آقا تو منطقمون قحطیه، فقره، فرمود به مردم بگو استغفار کنن. خب سه تا مریض، سه تا نسخه متفاوت؟ نه، یه نسخه، اونی که اولاد میخواست، اونی که مال میخواست، اونی که قحطی بود تو منطقه، اونی که باران میخواست. یکی سوال کرد گفت از کجا شما به همه همین جمله رو فرمودید؟ فرمود از قرآن، قرآن از زبان حضرت نوح نقل میکند استغفروا ربکم انه کان غفارا، مردم استغفار کنید، خدا آمرزنده است، یرسل السماء علیکم مدرارا، باران بر شما میباره، و یمددکم به اموال و بنین، مالتون زیاد میشه، اولادتون زیاد میشه. استغفار خیلی کلمه ارزشمندی است. رسول گرامی اسلام، پیامبر معصوم، نبی بفرمایید برگزیده الهی، فرمود توی روایت من روزی 100 مرتبه گاهی استغفار میکنم. میگفتن یا رسول الله شما که گناه نمیکنید. آخه میدونی آقا گناه همش هم دست من و شما نیست. یه جا میشینی غیبت میشنوی، هی هم دلت میخواد بلندشی، نمیشه. مستمع الغیبه که قائله، شنونده غیبت مثل گوینده غیبت. چون میدونید شما بعضی گناه ها میگن ظلم و انظلام هر دوش بده، ظالم بودن و منظلم بودن. ظالم کسیه که ظلم میکنه، منظلم کسیه که ظلم میپذیره، نه مظلوم ها، مظلوم تقصیر خودش نیست، منظلم خودش زیر بار ظلم میره. رشوه دهنده و گیرنده، بعضی گناه ها طرفینش تو جهنمه، طرفینش. غیبت کننده و شنونده، کاری نداشته، تو اتوبوس نشسته، تو جلسه نشسته، خب یه غیبتی به گوشش میخوره. گاهی نگاه انسان تو نامحرم میفته، گاهی انسان در جاهایی قرار میگیره. خب رسول خدا هم میدونید بالاخره تو جامعه بود، تو بازار، خیابون، با مردم، گاهی پیش ایشون دعوا میشد، گاهی پیش ایشون نظام، اینا رو میدید این صحنه ها رو. فرمود دل ما هم گاهی زنگار میگیره، استغفار میکنم تا این زنگار زدوده شود. این سه تا عامل برای نشاط و بهره‌مندی از رحمت، قرآن، اصلاح بین مردم، و بفرمایید که استغفار. اما دو تا حدیث، رسول گرامی اسلام فرموده هر که میخواد رحمت خدا شاملش بشه راهش اینه، ارحمو. خیلی حدیث زیبایی است، ارحمو. کاش اینو بنویسن تو ادارات نصب کنه، جلو چشما باشه. ارحمو من فی الارض، به هر کسی که تو این زمین زندگی میکنه رحم کنید، یرحمکم من فی السما، تا خدام به شما رحم کنه. میدونی یعنی چی؟ یعنی درخت آتش نزن، نکن روش یادگاری، نکن این درخت رو بهش رحم کن، خدا به تو رحم کن، به حیوانات رحم کن. به حضرت موسی خطاب شد، میدونی چرا تو رو پیغمبر گذاشتیم؟ چون تو به یه گوسفندی رحم کردی، اگیرت فرار کرد، دنبالش دویدی، خسته شدی، گرفتیش، ولی وقتی گرفتی بهش نزدی، دست به سرش کشیدی، گفتی حیوان هم خود تو خسته کردی هم منو، ما دیدیم تو به درد پیغمبری میخوری، تو که یه گوسفند انقدر دووندت خسته شدی، ولی هر که باشه میزنه تو سرش، بچهش باشه آدم میزنه، ولی نزدیش. 20 سفر سید و ساجدین با یه شتر رفت مکه. وقتی آقا از دنیا رفت، شتر آمد کنار قبر، هی سرشو میکوبید به زمین، آوردنش دوباره تو جاش، دوباره از جا. امام باقر فرمود کارش نداشته باشید، این نمیتونه. 20 سفر بابام با این شتر رفته حج، یک تازیانه به اون نزد. حالا آقا میگه گربه اومده کفترمو خورده، به کمینش نشستم بزنم با چوب تو کمرش، حبسش میکنم. میگه گربه کارش کفتر خوردن، کارش سرقت از یخچال، کارش اینه. برای چی میزنی؟ برای چی به حیوانات بیرحمی میکنی؟ بله حیوان موزیه، مارمورک، عقربه، تازه روایت داریم اونا رو هم زجر کش نکنید، به گونه ای بزنید که حیوان اذیت نشه با یک ضربه. اما گربه، حیواناتی که تو جامعه هستن، مرحوم امیرزادهای تهرانی پایین نشسته بود، طبقه پایین منزلش، رفت بالا اتاق بالا، همینطور که رفت بالا این پیرمرد با این پادردش دیدن دوباره برگشت پایین، گفتن آقا، عباشو تکان داد، گفتن آقا چی شد؟ گفت رفتم بالا دیدم یه مورچه‌ای رو عوامه، دیدم این حیوان این به هر حال جنبنده پایین بوده، نمیخواست بیاد بالا، که من بردمش بالا شاید راشو گم کنه، لذا اومدم دوباره بذارمش طبقه اول، طبقه پایین که راشو گم نکنه. خب اینا نکاتیه، اینا یه مسائلی است. ها این رحمه به درخت، رحمه به حیوان، حالا دیگه بیایید بالاتر، رحمه به یتیم، رحمه به همسایه، رحمه به همسر، رحمه به پدر و مادر. خیلی آقا مهمه این مسائل. اگر شما به من فی الارض رحم کردی، خدا هم به شما رحم میکنه. این چهارمین مطلب. و پنجمین و آخرین که دیگه وقت من تمام شد، البته امشب اگر یه قدری گذشت شما دیر شروع کردیم، با این حدیث عرضمو کامل کنم. البکا من خشیت الله مفتاح رحمته، گریه از خوف خدا هم کلید رحمت. گاهی آقا انسان خوبه در شبانه روز، در هفته، در ماه جایی خلوت کنه با خدا حرف بزنه، یه قطره عشق، هر چشمی قیامت گریانه، چشمی که برای خدا و در راه خدا بیدار باشه و گریه کنه گریان نیست. خود گریه، گفت به اصطلاح عشق، و خود انابه در خانه خدا عامل بهره‌مندیست. خب این 5 تا عاملی که برای شما شمردم، ارتباط با قرآن، اصلاح، استغفار، رحم به مردم، عشق از خوف خدا، و 10 عامل دیگه‌ای که حالا تو روایات آمده و ملاحظه می‌فرمایید، اینا انشاءالله به ما رحمت و شامل میکنه، نشاط میده، امید میده. جوونا، برادرا، خواهرا، زیارت، یاد اهل بیت، نام امام حسین، نام زهرای مرضیه، به هر حال معنویت باعث میشه پوچی را در زندگی از بین بره و نشاط برای انسان ایجاد بشه. خدایا تو رو میخوانیم به عظمت قرآن کتاب رحمت، به عظمت پیامبرت رحمتا للعالمین، و به عظمت ائمه که منشأ رحمتن. خدایا رحمت واسعت رو شامل همه ما بگردان، همه بیماران، بیماران روحی، بیماران جسمی، بیماران بستری در بیمارستانها شفا عنایت بفرما. اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، علمایی که از این شهر بودند، مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، روح ملکوتی امام، خدایا همشون از این جلسه بهره مند بگردان. مراجع عالی مقام، اساتید، ذوی الحقوق، مراجع متعلق به این شهر، رهبر عظیم و شأن انقلاب، سلامت، عزت، عنایت بفرما. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدیم جوانهای ما رو مؤمن و متدین عاقبت به خیر قرار بده، حشر و نشر ما رو حسینی و قرآنی قرار بده. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدم ما رو در دنیا از زیارت اهل بیت، شب اول قبر از ملاقاتشون و در آخرت از شفاعتشون بهره مند بگردان. و اجل اللهم فی فرجه.